بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر بهما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. بعضی از اسرار زنبور عسل رو مفسران ما ذکر کردن که تفصیل اونها لازم نیست، که اگر یه وقتی یأسو به اونها، به اصطلاح امیر اونها، ملکه اونها کندو را رها کرد، عده زیادی از این زنبورها به همراه او میرن تا ما هم برگردن یا جای خاصی را انتخاب بکنن، هرگز رهبرشون رو رها نمی کنن. مطلب دوم این است که ثمر غیر از فاکهه هست، گاهی بر گلها و شکوفه ها و اونها هم ثمر اطلاق می شود. اگر بگوین ثمر یعنی فاکهه، میوه مستره، اونگاه این سؤال طرح می شود که اینها از شکوفه ها و گلها استفاده می کنند نه از میوه ها، گرچه از میوه ها هم بهره می برند. لکن اگر منظور از ثمر خصوصی میوه و فاکهه نباشد، اعم از میوه و فاکهه و اونچه که از درخت ها رویدنی ها میروید، بنابراین دیگه جای سؤال نیست. اون شکوفه ها را هم میگن ثمر، اون گل ها را هم میگن ثمر و مانند اون. بعد از اینکه جریان زنبور عسل و همچنین جریان دام ها و شیر های دام اونا را ذکر بود، دوباره به حیات و ممات و خلقت و توفی انسان پرداخت. فرمود اصل حیات و ممات را خدای سبحان آفرید که خلق الموت و الحیات. حیات دادن به شما و گرفتن حیات از شما اینا به دست خداست که خلقکم ثم یتوفاکم. اون آیاتی که دارد خلق الموت و الحیات ناظر به کانه تام است. این آیاتی که در خلقکم ثم یتوفاکم ناظر به کانه ناقص است. اونجا درباره اصل مرگ و زندگی سخن به میان میاد، اینجا درباره احیا و اماته سخن به میان میاد. وقتی خلقکم شد، اون وقت نظام خلقت است. وقت همین علوم را گاهی اجمالاً، گاهی تفصیلاً، گاهی متناً، گاهی شرحاً قرآن کریم بیان بکند و میشه زیست شناسی اسلامی. و اون چی که عقل تجریدی یا عقل تجریبی یا ملفق از تجرید و تجربه به دست آورده است، اونا هم جزء امارات اسلامی است، علوم اسلامی است. فرمود والله خلقکم ثم یتوفاکم. در جریان آفرینش فخر رازی بحث مبسوطی دارد که نظر اطباء در کیفیت پیدایش و پرورش انسان را تشریح میکند. بعد میگن نظر ذات اقدس را در قرآن کریم این است: اون چرا که شما بررسی میکنید در حقیقت دارد کار خدا رو شناسایی میکنید، منتها نمیدونید. والله خلقکم. بعد توفی میکند. گاهی سوال میشد به این که خب اگر توفی به دست خدای سبحانه است، خدا متوفیست، به شخص متوفاست، اینا که به وسیله دیگران کشته میشوند، آیا اونها که قاتلن متوفیان یا نه؟ حق این است که کسی توفی نمی کند غیر از خدای سبحان. دیگران وسیله کار را فراهم می کند. اون که قاتل است توفی ندارد. توفی یعنی اخذتان. اون بدن را می گیرد و روح را. بنابراین اون هرگز توفی ندارد. توفی کاری است که متوفی می کند. متوفی یعنی تمام حقیقت متوفا را اخذتان می کند، استیفا می کند، مستوفا حق را می گیرد، نمی گذارد چیزی گم بشود. در جاهلیت فکر می کردن مرگ پوسیدن است و به زمین فرو رفتن است و گم شدن. گفتن ایزا متنا و زلن نافل ارز اینال مبعوثون. ما که در زمین فرو رفتیم خاک میشیم و گم میشیم. پاسخی که ذات اقدس اله داد فرمود نخیر، شما تو زمین، بدنتون تو زمین میره، جانتون که تو زمین نمیره، این یکی. و تو زمین گم نمیشید. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اون فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه به ماموران زیر دست او، اینا تمام حقیقت بدن شما رو میگیرن، چنگه تمام حقیقت جان شما رو هم میگیرن. پس چیزی گم نمیشه. همه اینها پیش مدبرات هم محفوظ است. اگر چیزی گم نمیشه دیگه جا برای استبعاد چیست؟ قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم پس تو ملا ربکم تحشرون. به مانندو قاتل متوفی نیست، چیزی رو نمیگیرد، فقط با ابزار کار خود بین روح و بدن جدایی میاندازد. در جریان کربلا بعضی که اهل بیت علیهم السلام وارد دارالعماره کوفه شدند، ابن زیاد ملعون سوال کرد که این بزرگوار کیست؟ البته تعبیر بزرگوار نکرد، گفتن این علی ابن حسین است. بعد تمام رو تفکر جبری که اموی از او حمایت میکردند، گفت علی ابن حسین را که خدا در کربلا کشت. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه پاسخ داد، فرمود البته هر کس میمیرد جانش خدا میگیرد، الله یتوفی الانفس حین موتها، ولی سربازان شما ظالمانه برادرم را شهید کردند. اونها زمینه این تفرقه روح و جسم را فراهم شدند، اما توفی به دست ذات اقدس اله است. اول این آیه را قرائت کردن، الله یتوفی الانفس حین موتها، بعد فرمودند که اون کار مادی را، جسمانی را سربازان شما ظالمانه در کربلا انجام دادند. غرض آن است که توفی که یک امر ملکوتی است، مال مدبرات امر است باذن الله، ولی قاتل بین روح و بدن جدایی می اندازد، ابزار کار را انجام می دهد. چه این که طبیب هم که بیمار را درمان می کند، یا زمینه پیدایش روح را در کودک فراهم میکند، یا شبیه سازی میکند، همه اینها مقدمات کار را فراهم کردن است. اون که روح میدهد و اون که روح میگیرد که حیات و ممات در حقیقت به دست اوست، این ذات اقدس اله است که به ما مدبرات امر این کار را انجام میدهد. و یعنی هیچ موجودی نه حیات میدهد، نه تغفی دارد و نه شفا میدهد. شفا دادن هم در حقیقت به دست خدای سبحان است. چه این که در شکست بندی ها هم اون که این استخوان شکسته را می جوشاند، به جوش می دهد و این دو تکه را یک تکه می کند، خدای سبحان است. شما ببینید تو این ادعیه آمده است که یا جابر العظم الکثیر، ای کسی که استخوان کثیر و شکسته را جبیره می کنی، جبران می کنی. یکی از اسماء حسنا خدای سبحان این است که او جبار است، او اهل جبروت است، او هر نقصی را جبران میکند، نقصهای عقلی، نقصهای علمی، نقص کمالات دیگر را و نقص این استخوان را هم او جبران میکند. او جبیره میکند یعنی نقص و شکستگی و عیب را جبران میکند. یا جابر العلم الکثیر، این استخوانی که شکست قبلا واحد بود الان دوتا شد، قبلا متصل بود الان جدا شد، تنها کاری که جراح میکند، اون شکست بند میکند، این است که این رو میبنده تکون نخورد. همین درمان که نمیکنند، خود اونها میگوین این درمان پذیر نیست، کار نیست که ما معالجه بکنیم. یه سلسله داروهای تقویتی میدن و مانند آن، اما این استخوان واحد دو تکه شده را یک لحیمکاری و جوشکاری درونی است، اون رو میگن جبیره. اما این محطه خداست، این رو میبندن که تکون نخوره، بگنه این که درمان نیست. یا جابر العلم الکثیر، حیات هم همینطور است، شفا هم همینطور است. ابزار مادی را نباید با اون کار حیاتی به حفاظه ذات اقدس اله خلط کرد، اون هم نقص هر مادون را جبران میکند دیگر. اون شوره جبرود، نقصهای علمی را، نقصهای عقلی را، نقصهای ایمانی را بود ترمیم میکند. هر کمبودی که ما داشته باشیم او جبران میکند. اینطور نیست که کارها واقعا دست ما یا دیگری باشد. خب همود خلقت شما به دست اوست، پس هم کانه تامه هم کانه ناقصه، هم اصل خلق الموت و الحیات، هم خلقکم سمیت و فاکم. هر چهار تا، یعنی موت به اماته، حیات به احیا، حیات و ممات کانه تامه ایناست، احیا و اماته کانه ناقصه. هر چهار را قرآن کریم به ذات اقدس را اسلام میدن، خلقکم سمیت و فاکم. بعد میفرماد این حین توفی یه عمر میانگی نیست، بالاخره یا 70 سال است یا 80 سال است، به اختلاف عصر و مصر فرق میکنه. برای همین ها که عمر میانگین دارن که زمان توفی این هاست، یه افراد استثنایی هستن که عمر طولانی تر دارن. و منکم من یرد را ارزر الامور، پس عمر میانگین همون یه توفاکم است. اونا که افراد استثنایین از این میانگین بالاتر میرن، به اون فرتوتی میرسن که فرود به منکم من یرد و الا ارزر الامور. این لکه لام لام عاقبت است، نظیر تخذه و آل فرعون لیکون لکم عدوبن و هزر لکم عدوبن و هزرا، یعنی پایان کار برخی ها که عمر طولانی داشتن ارزر الامور است. مستحضرید که عمر اون مدت فاصله است که انسان بین میلاد و مرگ اوست، این بشوین عمر. این فاصله به نام عمر است که در این فاصله انسان سعی میکند به مأمور کردن خودش، به مأمور کردن زمینش، از این جهت که وسیله عمران و آبادی و مأمور کردن است بهش بگن عمر. این یا مایه شرف است، نظیر عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ذات اقدس اله به این عمر سوگند یاد میکند، لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، پس که به شمس و قمر قسم میکند. این امر همون عمر است، منتها در قسم چون تکرار میشود، زیاد گفته میشود، ذمه هم سنگین است، تبدیل به فتح شد، عمر شده امر. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، یا گاهی میشود لعمر الله، منتها او از ابدیت خبر میدهد. عمر اون مدتی است که انسان زنده است. این اگر واقعا باعث عمرانی خود آدم و جامعه شد، این جای سوگند را دارد که خدا به او سوگند یاد کند. این عمر میشه عزیز. عزت عمر بون آباد کردن اوست، عمر بودن عمر بون آمریت اوست که مأموری داشته باشد، محیط آبادی داشته باشد. اگر حیات باشد، یعنی انسان نفس بکشد ولی نه بتواند خود را آباد کند، نه بتواند جامعه را آباد کند، یک عمر رذل است. بدونید واژه رذل یا ارذل و مانند آن یه واژه هایی است که ارزشی است، در برابر عقل است، در برابر عزت است. ما یک ضعیف داریم یک رذل، یک لاغر داریم یک رذل. لاغر وصف ارزشی نیست، ضعیف وصف ارزشی نیست. فلون درخت ضعیف است، فلون درخت قوی است، فلون درخت لاغر است، فلون درخت چاق، فلون حیوان لاغر است، فلون حیوان چاق. اینا نظیر عالم و عادل بودن یا جاهل و فاسق بودن یک کلمات ارزشی نیست. اما اگه گفتیم فلون انسان عزیز است، فلون انسان ذلیل، فلون انسان عزیز است، فلون انسان رذل، هست فرومایه، این امر ارزشی است. ذات اقدس اله در بخش‌های دیگر اون سیر بدنی رو که ذکر می‌کند، مثل اون که در سوره مبارک روم آمده، این ناظر به اون جنبه ارزشی نیست. در سوره مبارک روم آیه 54 به این صورت آمده است: فبود الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا بشیبه. خب این ارزشی نیست. بالاخره انسان نوجوان است، جوان است، میانسال است، پیر است، گاهی لاغر است، گاهی چاق است، گاهی قوی است، گاهی ضعیف. اما وقتی فرماد من یرد الی ارذل الامور، این یه واژه ارزشی است. وقت باید معلوم بشود که رذل بودن به چیست. پس یه وقت است که من نعمر و ننکسو فی الخلق نه فی الامر، این امر طبیعی است. خب هر سالمندی بالاخره لاغر میشه دیگه، که نقص نیست. اما اگه فل امر شد چی؟ اون قول روح من امر ربی ناظر به او شد چی؟ اینه که تو سریان بارکه یاسین هستی، امر طبیعی است، خلقی است. من نعمرون نکسو فل خلق، نفل امر که خود روح من امر ربی تو اون جهت که نیست، یه اصل کلیست، موجب کلی هم هست، استنتاجپذیر هم نیست. هر کس سن بیشتری داره ضعیف میشه، که نقص نیست. اما بعضی هستن که وقتی به دوران فرتوتی رسیدن گرفتار فراموشی و ضعف حاسفه و ضعف مدرکه و اینا میشن، این نقص است. این در بعضی روایات ما دارد الا قلب قد وعى القرآن، قلبی که وعای قرآن باشد، در دوران کهنسالی از این ننگ محفوظ است که بالاخره بچه ها باید یادداشت بکنند خاطر این باید فلان کار رو بکن فلان کار رو نکنیم. یا اگه بخواد با کسی ملاقات داشته باشه بچه ها خجالت میکشن، ملاقاتش میشه ممنوع، بلکه نمیفهمی چی داره میگه. این رازل شدن برای قلبی که ظرف قرآن باشد نیست. بعضی از روایات را مرحوم فیض اصفهان داره تو تفسیر شریف صافی ذکر کردن که اون بخشی که به روح ایمان است و امر معنوی است برای بعضی ها نیست. خب پس این آیه ناظر به اون جنبه ارزشی است، برخلاف سوره مبارکه یاسین که فرمود من نعمرون نکه سوفه الخبزی اصل کلی است، برخلاف آیه 54 سوره مبارکه روم که فرمود خدا سبحان اول شما را که آفرید ضعیف بودید، بعد جوان شدید، قوی شدید، بعد میانسال شدید، بعد ضعیف بشید. اینا ننگ نیست، یه امر طبیعی است. اما بعضیا در دوران پیری خرف بشن، این ننگ است. و منکم من یرد الى ارزل العمر نه اطول العمر، عمر طولانی کردن، شیخ شدن، کهل شدن، بد شیخ شدن، بد فرتود شدن، اینا هیچ کدوم نقص نیست. بعضی ها عمر طولانی میکنن، خب این چه نقصی است؟ اما اینکه فرمود و منکم من یرد الى ارزل العمر، این بار ارزشی دارد. اما بعضی ها به این وضع میرسن. خب معیار رزل بودن چیست؟ معیار رزل بودن اینه که من اون چه خونده ام هم از یاد من برفت، چیز یادش نیست. معلوم میشه معیار عزت همون علم است، ولی که علمی که از دست داد میشه ارزل الامور، ارزل. این اتصاف عمر و ارزل وصف بال متعلق موصوف است، عمر که رزل نیست. این معمر، این شیخ معمر رزل است، یعنی عمر چه رزلی داره؟ عمر اون فاصله بین میلاد و مرگ است، اون مدتی که انسان زنده است اون نام عمر. عمر عزیز است، عمر ذلیل است، عمر فرومایه و پست است، معنی ندارد که این وصف ها به حال متعلق موصوف است، یعنی این شخص معمر رزل است. پس اتصاف عمر به رزل از باب وصف حال متعلق موصوف است یک، و موصوف حقیقی این رزل خود اون معمر و پیر مرد است این دو. سبب رزل بودن او هم جهل و خراف شدن است، که چیزی نمیدونه. این سه معلوم شه معیار عزت همون هوشمندی است، که آدم بتواند عالمن زنده باشد، عاقلن زنده باشد، تا نفس میکشد اهل علم باشد. پنجمه که ما چیکار کنیم که این وصل رو تا آخر عمر داشته باشیم، این رو میشه این کار کرد. یعنی اگر کسی کاسب کار نبود، علم فروش نبود، علم او رو رها نمی کند. او سعی کرد علم رو حفظ کند، آبروی علم رو حفظ بکند، علم هم آبروی او را تا زنده از حفظ میکند. اما اگه کسی خدای ناکرده هی انا اعلم، هی انا کذا، هی انا کذا، هی سعی کرد هی خودش نشون بده، هی سعی کرد حرف خودش رو بزنه، تا یه مطلب علمی رو از یه کسی شنیده یا جای دیده، فورا یادداشت میکنه که کجا بگه، نه یادداشت میکنه که کی عمل بکنه. خب این علم فروشه، این علم فروش حیثیت علم رو حفظ نکرده. خب علم اصراری نداره، تعهدی نسپرده که حیثیت او رو حفظ بکنه. فتحصله که اتصاف عمر بر ارزل بودن از باب اسبار متعلق موصوف است، به اینکه عمر رزل و غیر رزل ندارد. عمر طولانی و قصر دارد، اما رزل و غیر رزل ندارد، پس اسبار متعلق موصوف است. اون معمر یا رزل است یا عزیز، این دو. معیار رزل بودنم این است که لکی لا یعلم بعد علم شیئا، و کسی به اینجا میرسد که علم فروش باشد، مستأکل به علم باشد، برای اینکه او که حیثیت علم حفظ نکرده، علم هم برو حفظ نمی کنه. و اگر کسی حیثیت علم رو حفظ کرده، علم هم حیثیت او را تا زنده از حفظ می کنه. اینا پیام این نورانی این آیه است که مون لکی لا یعلم من بعد علمین شیئا، چیزی از یادش نیست. و خب اگر اینا در اختیار آدم بود، هرگز انسان به اصل توفی رضا نمیداد، به اصل ارزل شدن رضا نمیداد، به اصل ضعف رضا نمیداد، به زوال علم رضا نمیداد. بازمش در اختیار انسان نیست دیگه. نه، برای اینکه این ملکه است. این فرمود اون آیه که دیروز خونده شده از سوره مبارکه نحل که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اونجا جای این که بداند نیست، کسی از این توقع ندارد. همه بستگان از ندانستن او، از این که او حرف صحیح نمیزند، کلمات را وارون ادا میکند، لذت میبرند و میخندند که این کلمه رو اینجو ادا کرده. این چون در سن علم باشد و عالم نباشد میشه ارزل الامور، نه این که در سن 9 سالی باشد و علم نداند. خب خب اونا بیماری است، ولی خب یه وقتی یه سید بزرگواری در همین قوم که اوائل، خدا دیگه اونا نام نبریم، خدا غریب رحمتش کنه، من که اول آمدم قوم، این تقریبا همسن شهید مطهری رضوان الله علیه بود و درس دوره قبلی اصول امام رضوان الله شرکت میکرد که بعد در دوره دوم دیگه ایشون رو ما ندیدیم. این سید بزرگوار وضع خودش شرح میداد، گفت من بیماری مغزی گرفتم، منو تو همین اطراف حرم توی مسجد نماز بخون، بیت علم و روحانیت بود که پدرش هم سید بزرگوار بود، میگفت منو از قم میوردن تهران، از تهران میوردن قم برای درمان اینا، من بیماری مغزی گرفته بودم، هیچ کدوم از بچه ها ما نمیشناختن، در تمام مدت اینا من میبردن میوردن، هیچ کدوم نمیشناختن، اما زیارت آشوف رو یادم برفت، مرتب میخوند اینه که بچه ها ما نمیشناختن، اما تمام جمله ها زیارت آشوف یادم بود، همشه میخوندن اینه، اگر کسی میخواد آبرومند بمیره اینه، خودم بچه نشنسه نشده این که نه نیست. زیارت عاشورا گفت یادم دارم، هیچ کلمی از کلماتش یادم دارم. تو جریان مرگم همینطور است، این در احتضارم همینطور است. خب مگه تامه موت جریان مرگ کار آسانیه، مثل سرطانه. خب بیماری سرطان یا بیماری های دیگه کشنده نیست، اگه کشنده بود هم تحمل نمی کرد، اما تامه مرگ چیز دیگری است، تمام اعصاب و عضلات و مغز و سلول ها را در هم میکوبه. لذا آدم ابتدایی ترین مسائل دینی یادش نیست. در قبر که تلقین میکنن میگن من ربک، من نبیک، ما کتابک، عین قبلتک، اینا ابتداییات و الفبای دینی دیگه. خب کدوم مسلمان فاسق است که ندونه مسلمانه و کتاب و قرآنه و پیغمبر و وجود مبارک حضرت است؟ در موقع امتحان و مسائل مشکل سوال بکنن، نه پیش با افتاده و الف بارا. همین الف باز یادمون میره، مگه جریان مرگ کار عادیه؟ خیلی سخت است که انسان یادش بشه بگه من مسلمانم، خیلی سخت است یادش بیاد که بگه کتاب من قرآنه. مگه هر کسی این قدرت داره؟ گروه کمیان موفقن که مرتب این سوالها رو جواب میدن. تو بعض از روایات ما هست که عده احقابی از عذاب را تحمل میکنن در مقاد، تازه به یادشون میاد وقتی از این سوال بکنن پیامبرتون کیست، اسم مبارک حضرت یادشون نمیاد، میگن پیامبر ما کسیست که قرآن بر اون نازل شده. این رو اولین بار سیدن استاد امام رضوان الله علیه تو همین شبستان شرقی مسجد اعظم عنوان نصیحت یه وقتی گفتن، بعد به روایاتش ما در بهار برخورد کردیم که احقابی از عذاب را تحمل میکنن، بعدها به زحمت یادشون میاد میگن پیامبر ما کسیست که قرآن بر اون نازل شده، تازه نام مبارک حضرت یادشون نیست. میگه جریان مرگ کار آسونیه، تمام ذرات و سلول ها میمیرن وقتی مردن، خب دوباره که روح بخواد برگرده تمام انسان یه حسبه میگره، تمام خاطراتش از یادش میره، بیماری حسبه این خطر رو داره دیگه. غرض این است که رذل بودن مال خود شخص است، معلوم میشود عزیز بودن در سایه علم است. اگر یعلم شیئا میشه عزیز، اگر لا یعلم شیئا من بعد علم میشه رذل. اینه که تو روایات ما دارد که اذا ارزل الله سبحانه و تعالی عبدا حلر علیه العلم، اینو معلوم کلی نقل کرده، دیگران تو جوامع روایی نقل کردن. فرمود اگر کسی پیش خدا رذل بود، ذات اقدس اله علم را برای او محلور قرار میداد، محلور با تازاد، یعنی او به علم دسترسی ندارد. اگر کسی پیش خدا عزیز بود، ذات اقدس اله نعمت علم را به او عطا میکند. خب ما چقدر باید شاکر باشیم، چقدر باید حاضر باشیم در پیشگاه ذات اقدس اله. خب فرمود والله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. خب این کار را ذات اقدس اله رو علم و قدرت میکند. درست است به کل شیء قدیر است، اما این علیمون را قبل از قدیرون ذکر فرمود، نفرمود ان الله قدیرون علیم، فرمود ان الله علیمون قدیر، که قدرت او در سایه علم او اعمال می شود، نه اینکه هر کار را بدونه می کنه. او خیلی چیز می تونه، اما هرچی را که صلاح است انجام می دهد. ان الله علیمون قدیر. مطلب دیگه این که این نام مبارک الله با اسم ظاهر اینجا دوبار ذکر شده، در حالی که اگر بعد می فرمود انه علیم قدیر به ضمیر ذکر می کرد، یا وهو خلقکم، چون همه اینها بحث درباره ذات اقدس اله است، به ضمیر بسنده می فرمود کافی بود، اما به اسم ظاهر ذکر کرده، این نشانه عظمت است. مطلب دیگه این که این کسی که به ارذل العمر رسیده، یعنی قابلیت علم را از دست داده. یعنی چی؟ یعنی نه تنها نمیتونه چیزی جدید یاد بگیره، بلکه اونی هم که داره از کفش میره. این منش دیگه نمیتونه، قابل نیست. اگر یک کسی دستش فلج شد، با دست فلج نه تنها نمیتواند یک کالای تازهی رو بگیره، اونی هم که تو دستش هست میفته. فرمود اینا که فرتوت شدن نه تنها حرف جدید نمی فهمن، اونی هم که داشتن از دست میدن، یعنی قابل علم نیستن دیگه، قبول را از دست میدن. این هم واجد فاقد میشه، هم فاقد واجد نمیشه. این میشه که لا یقبل العلم. خب انسان به جایی میرسد که این که در وصف انسان گفتن قابل علم و صنعت و کتابت است، این قابلیت از دست میده. چرا؟ برای اینکه اگر قابل بود هم میتوانست علم جدید کسب بکنه، هم قبلی رو حفظ میکرد. حالا از کسب علم جدید بازمون، ولی خب قبلی رو باید حفظ بکنه. قبلی رو با دست لرزان نمیشه حفظ کرد، با مغز لرزان نمیشه حفظ کرد، قبلی هم از دستش میده. این نشانه رذل بودن دوست. خب اما این سوال که کیفیت ارتباط روح و بدن چیست، این انشاءالله در سوره مبارک مؤمنون، اونجا که دارد حلقه و مزغه و جنین و عظام و ثم کسرنا العظام لحما و بعد جنین شدن و اینها که مطرح میشه، بعد هم ثم انشأنا خلقا آخر، اونجا روشن میشه به خواست خدا که چگونه روح با بدن ارتباط داره و ارتباط روح و بدن اونجا کاملا مشخص میشه. در جریان این که حرف طبیب حجت است یا نه، اگر چون که حرف طبیب مفید علم یا علمی بود، یعنی مفید طمأنینه بود، این حجت شرعی است. انسان میتواند با او افطار بکنه، روزه نگیره، و اگر عالماً آمدن برخلاف حرف طبیب عمل کرده است، معصیت کرد. اگر حرف طبیب مخالف با واقع بود، این تجری کرده، معصیت نکرده ولی تجری کرده. تجری هم مشکل کلامی دارد، کسی مشکل فقهی و اصولی ندارد. اگر حرف طبیب و تشخیص طبیب مطابق با واقع بود، که او معصیت کرده. در جریان عقلم، عقل برهانی همان است که در قرآن کریم وقتی براهین اقامه میکند میفرماید لقوم یعقلون، کسی که از امور بدیهی امور نظری رو استنتاج بکند. عقل عملی همان است که مرحوم کلی نقل کرده است، ما عابد به رحمان، و اونها که به دنبال بازار آشفته می کردن از اونها به عنوان نکرا و اینها یاد کرده است که قبلا بازگو شد. الحمدلله رب العالمین.